الرحمن الرحیم. درس خارج فقه زکات، جلسه 176، فقیه عالی‌قدر آیت الله منتظری، 14/2/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، بخش صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. مسئله هشتم عروت الوثقا، خب این حرفی نداره. اگه فرض کردیم که ما 300 درهم داریم مغشوش، که میدونیم دو ثلثش نقره است، یه ثلثش مس، خب اون دو ثلثش که نقره است میشه به اندازه 200 درهم دیگه، پس میدونیم زکات تعلق گرفت. اون وقت حالا که میخواییم زکاتشو بدیم، زکات 200 درهم 5 درهمه، 5 درهم خالص میتونی بدیم. آیا میتونیم 7.5 درهم مغشوش بدیم؟ اینجا میفرمان اگه میدونی که این درهم ها غششون مساویه، یعنی او یه سلس مس تو همه اینا هر کدوم یه سلسش مسه، دو سلسش نقره، اگه میدونی اینجوره، وقت 7.5 درهم که بدی در حقیقت 5 درهم خالص دادی. اما اگر نه، میدونیم این مجموع یه سلسش مسه، اما درهما مسشون کم و زیاده، که ما اگه 7.5 درهم مغشوش بدیم یقین نداریم 5 درهم خالص داده باشیم، برای که ممکنه است اینا که ما میدیم از اوناست که مسش زیادتره. خب وقت اینجا مجزینی، پس بایستی یا 5 درهم خالص بدی یا 7.5 درهمی که بدونی 5 درهم خالص داره. واضحه. لوکان عنده 300 درهم مغشوشه و علم ان الغشه ثلثها، مثلا یه ثلثش مثل دو ثلثش نقره، علت تساوی فی افراده ها، همه افرادش هم همین مساوی قششون، اگه ایجور باشه اینجا مخیری، یجوز له ان یخرج 5 دراهم من الخالص و ان یخرج 7.5 من المغشوش. اینجا حالا آقای طباطبایی باید اشکال بکنه که آسمان کاظم که تو عراق هم بوده، تو عربا میگه و ان یخرج 7.5 و نصفن نداره، چاپای قربا همه هم تو و نصف داره، باید ان یخرج 7.5 باشه دیگه، و ان یخرج 7.5 من المغشوش. خب این درسته، در صورتی که میدونیم غش همه مساویه، 7.5 که بدیم پس میدونیم 5 درهم نقره دادیم. و اما اذا کان الغشو، خب میده حالا به اون شقا بطه الله میده، یا به اون فقیر میگه پولی مثلشو به ما برگردون مثلا. و اما اذا کان الغشو بعد العلم به کونهی سلسن فی المجموع لا علت تصاوی فیها، با این که میدونیم در مجموع این 300 تا یه سلسش قشه، اما تساویشو نمیدونیم، لا علت تساوی فیها. اگه اینجوره اینجا 7.5 که بدیم یقین نمی کنیم به اندازه 5 درهم نقره داده باشیم، اینجا لابد من تحصیل العلم بالبراءه اما به اخراج الخالص، یا مثلا 5 درهم خالص بدی، یا مثلا میدونیم اگه 10 درهم مغشوش بدیم بقید 5 درهم مثلا داره، و اما به وجه آخر ده درهم بدی، یا قیمتش خارج بدی مثلا فرض بگیری، یا مثلا این 7 درهمونی ما بذاریم تو آب بفهمیم که نقرش چقدره از راه وزن مخصوص. بالاخره گفت بدم بیمیرو بدم، تو باید 5 درهم خالص بدی، حالا دیگه هر جور میخوای بکن. و اما به بچن آخر. خب از این مسئله گذشتیم، حالا مسئله بعدی اگه از خارج بدیم، اینا میگن فریضه است، ما گفتیم اگه از خارج بدی قیمته، اما مرحوم اسم هم کاظم صاحب جواب میگفتن فریضه است. اذا ترک نفقتا لأهله مما يتعلق به الزکات و غاب و بقی الى آخر السنه به مقدار النصاب لم تجب علیه الا اذا کان متمکنن من التصرف فیه طول الحول مع کونه غائبا. اینو اگه یادتون باشه ما جلوتر شرایط تعلق زکات رو ذکر میکردیم، یکیش تمکن از تصرف بود که ما به لفظ تمکن از تصرف ولو ادعای اجماع کرده بودند و اینها، ما گفتیم این لفظ در روایات نیست. اونی که داریم در روایات مالی که غائب باشد، مفقود باشد، مثلا مال تو زیر زمین کردی بعد گمش کردی، یا کسی غائب است ارث بهش رسیده، این جاها رو روایات داشتیم زکات نداره. در بعضی از روایات تعبیر داشت حتی یحول علیه الحول عند ربه به یده، خلاصه جوری که ای صدق بکند که مال انده به یده و رو هم رفته. از مجموع روایات ما استفاده کردیم همین مضمون تمکن از تصرف، ولو لفظ در روایات نیست. خلاصه جوری که قبض و بسط مال دست انسان باشه، این شرط مسلم. اگر مالی را متمکن باشی از تصرف، قبض و بستش دست شماست، ولو به وسیله وکیل شما. شما یه آدم میلیاردری باشی، تو هر شهر اموالی داری و نماینده داری که نمایندگی های شما کارا شما رو اداره میکنه. چیزی که دست وکیل شما باشه، قبض و بستش در حقیقت بازم دست شما. این بالاخره تمکن از تصرف اجمالا شرط بود در همه جا. حالا اون وقت این مسئله به خصوص روایت داره که حالا بحث میخوایم بکنیم. اگر کسی میخواد مسافرت بکنه، پولی میذاره پیش زن و بچهش، خرج یه سال دو سال اینا زندگی کن و این پولا موند و سال برش گذشت، آیا زکات دارد یا نداره؟ سه روایت داریم که این سه روایت تفصیل دادست بین غائب و حاضر. اگه پول پیش زن و بچه میذاری خرج بکنن، خودت هم توی شهر هستی، پسی اداری ها اون روزا حقوقشون که میگرفتن میدادن به زنشون که دیگه زندگی رو اداره کنن، مثلا فرض بگیرید. حالا اگه حقوق سالیانه میدن، دو سال یه بار میدن، این حقوقشو میذارد پیش زن و بچهش که دیگه اینا خونه رو اداره کن. اگه خودت حاضری تو شهر هستی، اینا اگه سوال برش گذشت باید زکات بدی. اما اگه غائبی مسافری، با اینکه مال مال شماست، مال زن و بچه که نشده، اینجا زکات نداره. حالا اجازه بدید، حالا شما جلو نیفتید. اونی که روایات داره، سه روایت اینجور تفصیل داد، صاحب جواهر راجع به این مسئله که تفصیل بین غائب و حاضر باشه، میفرماد علل مشهور شهرتن عظیمه. مسالک میگهد اصلا نزدیک اجماعی باشه، عبارت مسالک اینه بر روبما کانه زالک اجماع هم لکون المخالف و هو ابن ادریس معلوم النسب. گفته ابن ادریس مخالفه، اونم معلوم النسبه، به اجماع ضرر نمیزنه. اینا اجماع و ازراه دخول حجت میدونستن که اگر جمعیتی که میدونیم یکی توش معصومه، اینجا در حقیقت وقتی که اینا همه یه حرفی رو زدن، در حقیقت معصوم هم این حرف رو زده، پس حجیت و اجماع و ازراه دخول معصوم میدونستن. اون وقت کسی که معلوم و نسبه است اگه مخالفت بکنه به اجماع ضرر نمیزنه. علایالن جواهر ادعای شهرت کرده، مسالک ادعای اجماع کرد. حالا ما دو سه تا روایت رو میخونیم، اون وقت بعد این بحثی که داره عرض میکنیم. روایتاش در باب 17 همین ابواب و زکات ذهب و فضه، صفحه 117 وصایل. محمد ابن یعقوب عن احمد ابن ادریس عن محمد ابن عبدالجبار عن صفوان عن اسحاق ابن عمار. خب این یه احمد ابن ادریس آقایون باش آشنان، احمد ابن ادریس قومی که ابی علی الاشعری بهش میگن، محمد ابن عبدالجبار صحبانی ابی صحبان، اینم قومی است و از اشاعره است و مورد وصول. صفوان طبقه ششه، غیر صفوان ابن مهران جماله، این صفوان ابن یحیی، اینم مورد اعتماده. گیر تو اسحاق ابن عمارشه که فتحیه، اما فتحی موثقه، مثل اردبیلی رحمت الله علیه و صاحب مدارک شاگردشون که اینا در باب اخبار صحیح اعلایی میخوان، اینجور روایت ها عمل نمی کنن، موثقه رو عمل نمی کنن، میگن فتحیه ولش کن، حالا هرچی هم بگی موثقه. میگه نه، بایستی امامی عادل باشه، صحیح اعلایی. اما نوع فقها ها به روایات موثق هم عمل میکنن، اسحاق ابن عمار ولو فتحیست اما موثق. پس صاحب مدارک و استادشون محقق اردبیلی در سند این روایات خدشه کردن، اما ما خدشه نمیکنیم. عن اسحاق ابن عمار عن ابوالحسن المازی علیه السلام که حضرت موسی ابن جعفر علیه السلام باشه، قال قلت له رجل خلف عند اهله نفقت الفین یا نفقتن الفین لسنتین، نزد اهلش نفقه ای رو گذاشته، الفین 2000 درهم مثلا لسنتین 2 سال، میخواست برد یه مسافرت دور و درازی 2 سال، علیها زکاتون، حالی نگفت مسافرت، هم تو گفت گذاشته پیش اهلش. حضرت فرمود امکان شاهدن، اگه این بابا خودش حاضره تو شهر، حقوقشو که گرفته، حقوق 2 سال یه مرتبه میدادن، یه بار گذاشته پیش زن و بچهشو، خودش هم تو شهر کار میکنه. امکان شاهدن فعلیه زکات، و امکان غائبا فلیس علیه زکات، این مال هم فرض مال اینه، تملیک زن و بچه که نکرده، مال اینه گذاشته پیش زن و بچه. میفرماد اگه حاضر است زکاتشو بده، اگه غائب است زکاتش لازمه. این یه روایت. روایت بعدی و عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد عن ابن ابی عمر. تا اینجاش خیلی خوب، ابن ابی عمر که مراسیلش هم میگن حجته. عن بعض اصحابنا، باز به قول مشهور این چون مرسله مال ابن ابی عمر حجته. عن ابی عبدالله علیه السلام فی رجل وزع لعیاله الف درهم نفقه فحال علیه الحول قال، حضرت فرمود ان کان مقیما زکاه و ان کان غائبا لم یزکه. باز تفصیل بین اقامه و غیبت. روایت بعدی و عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن اسماعیل ابن مرار. اسماعیل ابن مرار یخت دقه دقه درش هست، اما نوعاً میخوان از این که محمد ابن حسن ابن احمد ابن ولید با همه وسواسی که داشته روایات یونس اونی که از طریق اسماعیل ابن مرار باشه حجت میدونسته، و علاوه بر این ابراهیم ابن هاشم از این روایت زیاد داره مثل همینجو. و ابراهیم ابن هاشم هم اول من نشر حدیث الکوفیین به قوم، و قومیای وسواسی که یک کسی که یرویان زعفا از شهر بیرونش می کردن احادیث ای ابراهیم ابن هاشم را تلقی به قبول کردند، از شهر بیرونش نکردند، بگن چرا از اسماعیل ابن مرار نقل میکنی. از این راه ها میخوان میگن معلوم میشه اسماعیل ابن مرار بد آدمی نبوده. ان یونس ان سماعه ان ابی بصیر. با سماعه که اومده، سماعه محل خلافه که واقفیه یا نه، چون مرمیه به وقف هست. باز اردبیلی و صاحب مدارک دغدغه میکنن. در حقیقت ما این سه تا روایت که داریم به نظر مشهور سنداش خوبه، اما رو نظر محقق اردبیلی و صاحب مدارک هر سه تاش روایتش یه چیزیش میشه. اون اولیش اسحاق ابن عمار بود فتحیه، دومیش مرسله ابن امین امامی بود، بخواه مرسله گفت هم بعض اصحابم، سومی سماعه رو دارد که مرمیه به وقفه ولو مسلم نی. علاوه بر این اسماعیل ابن مرارش هم همچی اونجور توثیق دل بخوای که بخوای نشده. بنابراین صاحب مدارک و اینا میتونن بگن این روایت ها از جهت سند درش یه چیزی هست، گیر داریم. عن ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام، این مشی که محقق اردبیلی و صاحب مدارک داره که در فقه دائر مدار صحیح اعلای حسن، نتیجهش این میشه که بسیاری از ابواب فقه که از این جور روایات داره اینا رو همه رو بیذارن دور، هی به اصل براءت تمسک کنیم، به استصحاب عدم ازلی تمسک کنیم. استصحاب عدم ازلی که اصلا عقلا زیر بارش نمیرن، او رو محور قرار بدیم، بر طبقش فتوا بدیم، وقت روایات رو هی بیذاریم کنار. انا یال انا ابی عبدالله علیه السلام قال قلت له الرجل يخلف لأهله 3000 درهم نفقت سنتين عليه زكاتون. قال، حضرت فرمود ان كان شاهدا فعليها زکات و ان كان غائبا فليس فيها شاهد. این سه روایت تفصیل داده است بین حاضر و غایب. از کلمات بزرگانی که مسئله رو عنوان کردن هم چی استفاده میشه؟ که این مسئله نفقه برای اهل و خصوصیتی براش قائل شدن جزء مسئله تمکن از تصرف قرار ندادن. مثلا شیخ در نهایه تمکن از تصرف رو عنوان میکنه و شرط میدونه. در اونجایی که مسئله تمکن از تصرف رو میگه متعرض این مسئله نمیشه، اون وقت در جای دیگر به خصوص این مسئله رو عنوان میکنه. در نهایه نهایه میگه اذا خلف الرجل دراهما او دنانیر نفقتا لعیاله لسنتن او سنتین او اکثر من ذلك مقدار ما یجب فیه الزکات و کان الرجل غائبا لم تجب فیها زکات و ان کان حاضرا وجبت علیه الزکات. شیخ در نهایه که به اصطلاح کتابی است که مسائل متلقات از معصومین رو درش مطرح میکرده، مسائل اصلیه رو، مطابق مضمون همین سه روایت که تفصیل بین غائب و حاضره فتوا داده. محقق هم خیلی خوب، حالا من اینه که شما میخواید بگم منم میدونم. ببین آقا، محقق در شرایط مسئله تمکن از تصرف رو اول عنوان میکنه و این مسئله رو بهش اشاره نمیکنه. وقت در باب زکات ذهب و فضه که حالا مطرحه، این مسئله نفقه اهل رو جدا عنوان میکنه، میگه از سادسه شرایعه ازا ترک نفقتن لأهله فهیه معرضتون للاتلاف. این همی که گذاشتی پیش زن و بچه، این دیگه در معرض اتلافه، مثل که خوردن. تسقط و زکات و انها مع غیبت المالک و یجب و لوکان حاضرن. همون تفصیلی که در روایات بود محقق هم میگه، منتها این وسط یه جمله گفت، یه کلمه گفت که انهو میخواد یه دلیلم براش ذکر کرده باشه. فهیه معرضتون للاتلاف، نگفت این عدم تمکن استثنا. بله؟ بله میدونم. این نفرمود محقق. محقق خوب بود، میگفت سه تا روایت داری، اشاره به روایت نکرد. نگفتم که تمکن از تصرف نداری، معلوم میشه از راه عدم تمکن از تصرف نمیگه، اینو براش مستقلا یه حسابی باز کرده این مسئله رو. میگه که تسقط الزکات عنها مع غیبت المالک و یجب لوکان حاضرن. بعدش میگه وقیله، این قیله که میگه مرادش ابن ادریسه، و قیله تجب و فیها علت تقدیرن که قوله چرا او آخری میگه ولاول و مرویون. ببخشید من گفتم روایت ها رو اشاره نکرد، ولاول و مرویون، او سه روایت رو مخواد اشاره کن. پس محقق هم همونی که مضمون روایاته، تفصیل بین شاهد و حاضر. علامه در تذکره مسئله رو عنوان کرده، در حقیقت نظیر همین نکته و دلیلی که محقق اشاره کرد، علامه در تذکره اشاره کرده به این معنا. ببینید علامه در تذکره میگه من ترک لأهله نفقتن بلغت النصاب فصاعدن و حال علیه الهول فان کان حاضرن وجبت علیه الزکات لانه مالک متمکن لم یخرج عن ملکه و ان کان غائبا فلا زکات فی. اگه غائب باشه زکات درش نیست، اما علی اهله، اهلش لازم نیست زکات بدن، فلا عدم الملک فی حقه، اینا که مالک نیست. و اما علیه، بر خودش چرا واجب نیست؟ فلانها فی معرض الاتلاف. همین معرضتون للاتلافی که عبارت شرایع بود، علامه در تذکره در حقیقت این دلیل قرار داده، چون غائبه این معرض برای اتلاف است. این ما حالا بیجه اجازه بدید آقا جون، من حالا بیجه من تا آخر تاریخی مسئله بگم. پس مشی آقایون ظاهرش اینه که این مسئله رو از باب عدم تمکن تصرف جدا کردن، یه حساب مستقلی براش باز کردن. سرائر ابن ادریس در سرائر با اینکه تمکن از تصرف و شرط میدونه، ولی در این مسئله به مخالفت با شیخ برخواسته. در سرائر یه جا میگه لا زکات فی المال الغائب عن صاحبه الذی لا یتمکن من الوصول الی. مالی که غائبی و تمکن نداری، دسترسی بهش نداری، زکات نداره. با اینکه اینو خودش در سرائر میگه، پس عدم تمکن از تصرف و ابن ادریس هم قبول داره، اما این مسئله رو جدا یه جا دیگه سرائر میگه قال بعض اصحابنا اذا خلف الرجل دراهم او دنانیر نفقتن لعیاله لسنتن واحده او سنتن او اکثر من ذالک و کان مقدار ما تجب فیه الزکات و کان الرجل غائبا لم تجب فیها زکات. بعض اصحاب اینجور گفتن فا ان کان حاضرن وجبت علیه الزکات فیها. ذکر ذالک شیخنا ابو جعفر فی نهایته. عبارت نهایه رو که تفصیل بین حاضر و غایب داده ذکر میکنه، بعد میگه و هازا غیر واضح، ما قبول نداریم. بل حکمه حکم المال الغائب، گفته اینم مثل مال غائبه، که مثل این که مدفون شده باشه یا شخص غائب باشه ارث بهش رسیده. در اونجا ما گفتیم دائر مدار تمکن از تصرف، ابن ادریس گفت خصوص نفقه اهل و عیال خصوصیت نداره، بلکه دائر مدار این هستیم که تو در غایب که هستی میتونی در این مال تصرف بکنی یا نه. ممکنه شما حاضر باشی نتونی تصرف بکنی، خرجی گذاشته پیش زن و بچه، ولی زن و بچه زدن از خونه بیرونش کرد، اگه آفتابی بشه در خونه با چوب و چماق زنه، بچه ها هم تحریک کرده تا بخواد در خونه بیاد، بچه ها با چوب و چماق ازش استقبال میکنه، که ای اصلا دیگه قدرت نداره در این مال تصرف بکنه. یا زندانش کردن مثلا فرض بگیری، این لازم نیست زکات بده. چرا؟ چون تمکن از تصرف نداره. اما اگه غائبه ولی میتوند وکیل بفرسته، نمیدونم تلفن بکنه، امروز هست تلگراف هست، روز به روز به زن و بچهش میگه امروز فلون چیزا بخرید، فردا فلون چیزا بخرید، حالا چندی پول دارید، از کم و زیادی پول هر روز میتونه اطلاع پیدا کنه و توش هم دخل و تصرف میتونه بکنه. تو تلفن میگه فلون چیز رو بخرید، فلون چیز رو نخرید، مثلا این قدم از فلانی پول بگیرید. اگه اینجوره خب این مثل حاضر میمونه، زکاتش رو باید بده. ابن ادریس فرموده است اینی که خواستن بزرگان نفقه اهل و عیال و براش یه موضوعیتی قائل بشن و از مسئله عدم تمکن تصرف حسابشو جدا میتونه تمکن داره دست تصرف در این مال یا نه. بله ایشون میفرماد به هذا غیر واضح، بل حکمه حکم المال الغائب انقدر علا اخذهی متا اراده به حیث و متا ما رامه اخذه فانه یجب علیه فیه الزکات سوا انکان نفقتن او مودعن وضعیه گذاشته پیش کسی او کنزهو فی کنزن فا انهو لیس به کونهی نفقتن خرج من ملکه، صرف این که نفقه گذاشته بزن و بچه از ملکه تو خارج نشو. ولا فرق بینهو و بین المال لذی فی ید وکیلهی او مودعهی و خزانته و انما اورده فی نهایته ایرادن لاعتقادن فانه خبر من اخبار الاحاد لا یلتفت الی. میگه اصلا شیخ هم که تو نهایه گفته همطوری سرسری گفته، عقیدش نبوده، روایت هم اگه داریم این سه روایت این هم خبر واحد است و حجت نیم. میدونه ابن ادریس به خبر واحد عمل نیم کرده، ما چی میدونی حالا ابن ادریس گفته دیگه، حالا به ابن ادریس بگه، حالا ایشون دونه. بالاخره هرچی خلاف عقیدش باشه میگه شیخ هم تو سرسری گفته، خیلی ایمان بهش نداشته. علایالن ابن ادریس فرموده است که این مسئله از مسئله عدم تمکن استصرف جدا نیست، یه چیز تازه ای نیست. اگر مال جوریست که در اند شماست، قبض و بست شماست، به طوری که غایبم که هستی با تلفن، تلگراف، فرستادن وکیل میتونی درش تصرف بکنی، باز زکاتش هم بده. اگه منقطع شده از مال ولو حاضرم باشی، پولو گذاشته پیششون دیگه تو خونه راد نیمدن، از خونه بیرونت کردن، اگه این جور باشه خب زکاتش بده کار نیستی. این ابن ادیس این جور فرد. صاحب جواهر خواسته است همون مشی بزرگانو تقویت کنه، فرموده است که حق مطلب این است که همونی که روایات داره تفصیل بین حاضر و غایب ملاک، نه عدم تمکن استصرف. بعد فرموده است اینی که ابن ادریس گفت مالی که تمکن استصرف داری زکات داره، این روایات ما نحنفی مخصص اونه. در حقیقت اونا میگه مالی که تمکن استصرف داری زکات داره، این روایت میگه مگه این که مالی باشد که برای زن و بچت گذاشته نفقتا لأهله و غایب باشی زکات نده. صاحب جواهر میفهمد این روایات مخصص اون روایات. بعد میگه اگه بگوی بینشون عموم خصوص منوجه، درسته عموم خصوص منوجه، برای که اون روایات میگه مالی که تمکن از تصرف داری زکات، این اطلاقش میگیرد که نفقه اهل باشه یا غیر نفقه اهل. این روایات میگه نفقه اهل زکات ندارد اگر غائب باشی، میخواد تمکن استصرف باشه میخواد نباشه. پس هر کدوم از این دو دلیل از یه جهت عموم داره. اونا میگه مالی که تمکن از تصرف داری زکات داره، میخواد نفقه اه میخواد غیر نفقه اه. این میگه نفقه اهل زکات ندارد، البته غایبش، میخواد تمکن تصرف داشته باشی، میخواد نداشته باشی. صاحب جواهر میفرماد برفرض بگی عموم خصوص من واسه، ما میگیم این مورد اجتماع این روایت ها اینجا اظهره. اگه نفقه اهل و عیال شد ولو تمکن از تصرفم داشته باشی، این روایت بگه زکات نداره. این روایات نسبت به مورد اجتماع اظهره. بعد میفرماد صاحب جواهر اصلا ما هیچ چیز دیگه میتونیم بگیم، اصلا مسئله تخصیص نی، نفقه اهل و عیال تخصصا خارجه، برای که اون روایات میگه مال شما که تمکن از تصرف داری زکات داری. اینی که شما نفقه برای زن و بچه گذاشته این در حقیقت دیگه مال شما نی، این رو در معرض ائتلاف قرار داده. شاید زن و بچه همه پولا رو یه روزه خوردن، شاید رفتن همه رو دون و بار خریدن، شاید رفتن بخشش کردند و لوتیگی کردند باش اصلا تموم شده، اصلا این کأنه مال شما نیست، این دیگه اند شما نیست. بعد میفرماد و شاید اینی که مثلا محقق در شرایط میگه معرضتون للاطلاق، یا مثلا اینم ما زمیمه میکنیم، اینی که علامه گفت در معرض اطلاف است، اینا هم اشاره به همین معنا که اصلا این مالو تا دادی به زن و بچه، نشستی رفتی تو ماشین نشستی رفتی، شاید زن و بچه شما از اونان که دنبال این میگشتن که شما نباشی یه دل از عذاب درارن، شاید دو روزه خرج کردن لوتیگی کردن باش، همه شو رفتن جیمز خریدن، یه همچی چیزی این دیگه کنه مال شما نیست، پس اصلا تخصصا خارجه. صاحب جواهر میفرما این خلاصه فرمایشش که اینجا دارن، ولی معذاله از عبارت مرحوم آسمم کاظم در عربت الوسقا استفاده میشه، ایشون هم حرف ابلیس رو قبول کردن، ما هم عقیدمون نیست همینه. روایات ما که تفصیل بین شاهد و غائب دادستم به همین منظوره، شهود و غیبت که ملاک نی، اون روزا نه تلفن بوده نه تلگراف بوده نه تلکس، وقتی که غایب میشد منقطع از ما، اگه حاضر بود معمولا منقطع نبود از ما. جلوترم مال غایب که میگفتیم، یعنی آدمی که ورث مالا و غایب باشه میگفتیم زکات نداره، اسباب این بود که معمولا آدمی که غایب است منقطع است از مالش. پس غیبت و شهودی که در روایات هست این خصوصیت نداره، کنایه از انقطاع و عدم انقطاع شماست. غیبت شما چطور یه عوض، ما هر روز میگم شما نل وارشگونه میزنی، اون وقت اون ورشگاه یه، حالا که ما حرف شما رو میگیم شما داری برش میگردونی. ببین آقا اجازه بده، این روا ما لفظ عدم تمکن از تصرف که اونجا نداشتیم، که اونجا داشتیم مال غائب مال مدفون، یادتون باشه روایتون، بعد مدفون بود میمد میگشت پیداش نمیکرد، یا کسی ورث مالا و غایب باشه، اگه یادتون باشه ما همین روایات اینجا هم اونجا ذکر کردیم و اینا هم از همون باب گرفتیم. غیر از تمکن از تصرف یه چیز تازه ای نیست، این که در روایات تفصیل بین شاهد و غایب میذاره برای این است که معمولا در اون زمانها غیبت سبب انقطاع اضمال می شده و اگه حاضر بودی منقطع اضمال نبودی. حالا یه وقت شما با اینکه حاضری منقطع بشی اضمال، با چوب و چماق بیرونت میکنه، یا غائب باشی بتونی هر روز نماینده بفرستی تصرف کن. این فرد کمی بوده اون روزا، اما زمان ما که حالا تلفن هست و تلگراف هست و اینا، پولو میذاره پیشتن رو بچش، هر روز دستور خریدش هم خودش میده، هر روز میتونه بفهمه چندی پولا مونده. وقت امروز هم بیان بگیم چون غائبه و اینا نفقه که شده ایدیه خلا، نه اینجور نی. پس نفقه اهل بودن را ما براش موضوعیت نمیفهمیم. همینی که روایات تفصیل بین حاضر و غائب داده ما ازش میفهمیم که ملاک این بوده که انسان از مال منقطع باشد یا منقطع نباشد. این که خواستن شیخ علیه الرحمه در نهایه یا محقق در شرایع برای نفقه اهل یه حساب مخصوصی باز کنن غیر از مسئله تمکن از تصرف، ما این رو قبول نداریم. پس اینی که ابن ادریس فرمود و محقق در شرایع به عنوان قیله گفتن، همین قیله درسته، کنایه عرض کردم، غیبت کنایه از انقطاع، شهود کنایه از عدم انقطاع. ببینید خب از عرف میگیریم دیگه، میدونم آخه شما پس گفتن مجتهد، فرق ما بین مجتهد و اخباری همینه که اخباری میگه من لفظ شهود و غیبت من چیکار دارم به این چیزا، اما مجتهد میاد همه روایت ها رو هم میریزه، اون وقت اینجا میگه ما میفهمم که غیبت چون اون روزا سبب انقطاع اضمال بوده دیگه انده ربه صادق نیست، شهود سبب انقطاع نمی شود، پس انده و انده ربه صادقه. پس ما دائر مدار این هستیم که قبض و بست مال به دست شما باشد یا نباشد. میخوای شاهد میخوای حاضر، عبارت یعنی بخشیده، من نمیم واگذار، ای بخشیده است که مال این دیگه، ای نبخشیده مال اینه. ببین آقا و اما شهرت و اجماعی را که گفتن اجماع نیست، شیخ هم در نهایی که گفته معلوم مضمون روایات رو بخواست بگه، اگر برفرض اجماع هم بود، اگر مدرک مجمعین معلوم باشد این دیگه اجماع حجت نداره، همون مضمون روایات را فقها هم فرمودن. خب من هم دارم میگم خب بله، چرا؟ ببین آقا مسئله نهم از عروت الوثقا، اذا ترک نفقتا لأهله مما یتعلق به الزکات و غاب و بقی الى آخر سنه به مقدار نصاب لم تجب علیه، اردم گید واجب نی الا اذا کان متمکنن من التصرف فیه طول الحول مع کونه غائبن. همون فرمایشی که ابن ادریس فرموده، که فرموده این مسئله حساب جدایی ندارد، از همون باب تمکن از تصرفه. پس اگر شما حاضرم باشی اما قبض بست مال دست شما نیست، زکات نداره، و اگه غائبم باشی و فی یده هست و انده هست، و فی یده منوست نیست تو مشتت، یعنی در اختیار شماست، قبض و بستش دست شماست، اینجا زکات داره. بالاخره مرحوم عثمان کاظم همون فرمایش ابن ادریس رو قبول کرده و هو الحق. اون مسئله دهم هم اگه یادتون باشد اون اول ما بحثش کردیم که آیا ذهب و فضه مکمل یک دیگر میشن یا نه. ما گفتیم که مکمل نمیشن. اگه یادتون باشد ما سه تا تنبیه ذکر کردیم، یکی از تنبیهاش این بود که بعد عرض کردیم که معلوم شه مسئله بعد میاد، حالا هرچه اونجا آقایون نوشتن بیارن زیر این مسئله عنوان کنن. بنابراین زکات نقدن به حمدالله تموم شد. انشاءالله از روز شنبه فصلون فی زکات الغلات الاربع میخونیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.